بانک‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد گفت اولین محموله اورانیوم 20% هسته‌ای تولید و در اختیار دانشمندان ایرانی قرار گرفته است. گزارش ها که از بروز درگیری‌های پراکنده در تهران و چند شهر دیگر است. مراسم دولتی سالگرد 22 بهمن در میدان آزادی تهران برگزار شد. درود شنوندگان ارجمند، امشب 22 بهمن سال 1388 هجری شمسی برابر با 11 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. آزاده اسدی.
سلام بر شما. محمود احمدی نژاد امروز در میدان آزادی تهران گفت که اولین محموله اورانیوم 20% هسته‌ای تولید شده و در اختیار دانشمندان ایران قرار گرفته است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده بود که ایران قصد دارد غنی‌سازی 20% را از سه‌شنبه آغاز کند. این در حالی است که خبرگزاری‌ها امروز از یادداشت یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر می‌دهند که در آن تصریح شده ایران به این آژانس اطلاع داده که شروع به تزریق اورانیوم با غنای پایین به یک آبشار سانتریفیوژ در نتنز کرده و ظرف چند روز غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% را آغاز می‌کند. بر اساس گزارش‌های رسیده امروز درگیری‌های مختلفی در تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و سمنان رخ داد. امروز لباس شخصی‌ها و مأموران یگان ویژه با حمله به خودروهای مهدی کروبی و محمد خاتمی و پرتاب گاز اشکاور مانع پیوستن آنها به صفوف راهپیمایان شدند. به گفته شاهدان عینی و سایت کلمه، زهرا رهنورد در میدان صادقیه حضور داشت که مورد ضرب و شتم لباس شخصی‌ها قرار گرفت. بنابر همین گزارش ها میرحسین موسوی نیز کوشید از خیابان رودکی به جمعیت بپیوندد، اما لباس شخصی ها و یگان ویژه مانع شدند. خبرگزاری های خارجی گزارش دادند که مسئولان امنیتی خبرنگاران آنها را برای پوشش خبری سخنرانی احمدی نژاد با اتوبوس به میدان آزادی بردند و به آنها اجازه حضور در نقاط دیگر شهر داده نشده است. به شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای خارجی مانند CNN هم اجازه فرستادن خبرنگار به تهران داده نشده بود و از سرعت شبکه اینترنت نیز به شدت کاسته شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور از شنبه تا چهارشنبه هفته آینده به قطر و عربستان سعودی می رود. خانم کلینتون با امیر نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار می کند و در مجمع آمریکا جهان اسلام سخنرانی خواهد کرد. او سپس برای گفتگو با ملک عبدالله پادشاه و فیصل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی به ریاض می رود.
آزاده اسدی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شبانگاهی. قطعنامه مراسم 22 بهمن. در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی خواهیم شنید آیا مفاد این قطعنامه از آن طرفداران دولت به ادامه بحران داخلی ایران است؟ سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در مراسم 22 بهمن و اعلام تولید نخستین محموله سوخت هسته‌ای 20% ایران. دیدگاه یک کارشناس را در خصوص اظهارات آقای احمدی نژاد خواهیم شنید. اعتراضات و درگیری‌های پراکنده در ایران همزمان با مراسم 22 بهمن. اظهارات شاهدان عینی را خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با آنکه برخی رسانه‌های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی از محو مخالفان سخن می‌گویند، اما در قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن که برگزار کنندگان حکومتی آن را تهیه کرده بودند، از مخالفان خواسته شد که از زیر سوال بردن انتخابات دست بردارند و آنچه را این قطعنامه حق رأی اکثریت می‌داند به رسمیت بشناسند. همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که سخنران روز 22 بهمن در قم بود، از لزوم دست برداشتن از اقدامات فرسایشی سخن گفت. در گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان و تحلیلگر مسائل سیاسی در اروپا، علیرضا کرمانی از رادیو فردا از وی می‌پرسد آیا مفاد قطعنامه مراسم 22 بهمن به گونه اعتراف به وجود بحران و دنباله‌دار شدن آن نیست؟ مهدی خانبابا تهرانی:
قطعنامه تظاهرات امروز دولتی ایران بازگو کننده یک واقعیت بیش نیست. اون این است که نظام این رو قبول داره که در جامعه ایران بحران هنوز ادامه داره، منتاش میخوان اپوزیسیون سبز رو وادار به تمکین بکنن از وضع کنونی حاکمیت مطلقه در ایران.
آقای خانبابا تهرانی، روز 22 بهمن سخنران راهپیمایی قم آقای علی لاریجانی بود، رئیس مجلس شورای اسلامی. ایشون اعلام کرد که باید دست از اقدامات فرسایشی برداشته شود. در واقع پذیرفته اقدامات فرسایشی وجود داره. این اقدامات فرسایشی چی هست؟
آقای لاریجانی به زبان دیگری سخن آقای خامنه‌ای رو تکرار میکنه. خامنه‌ای حرفش این بود که اپوزیسیون و به ویژه سران رژیم که در اپوزیسیون قرار گرفتن، مثل آقای کروبی، مثل آقای موسوی، مثل آقای خاتمی و دیگران، باید بیان شفاف در واقع موضعشون رو اعلام بکنن در اطاعت از حکومت. این رو به نظر من اپوزیسیون پذیرا نیست. سران جنبش سبز بارها گفتن تا زمانی که پاسخ به مطالبات مردم داده نشه، به باور آنها بحران جامعه ایران پایان پیدا نخواهد کرد.
آقای خانبابا تهرانی، از نزدیک به یک ماه پیش از 22 بهمن تلاشهایی از سوی چهرهایی که گفته میشد در هر دو طرف چهرهای میانه رو هستند صورت میگرفت برای نوعی میانجیگری، اما به شکست انجامید و روز 22 بهمن هم دو تا صف همچنان جدا موند. با توجه به اینکه الان آقایون پذیرفتن که هنوز وضعیت فرسایشی هست و بحران هست، البته به صورت تلویحی، آیا راه حل روشنی جناح حکومت داره برای برون رفت از این بحران؟
جناح حکومت تا آنجایی که اصل محترم بودن رأی مردم رو پذیرا نباشه و پاسخ به مطالبات نده، به باور من زمینه‌ای برای هماهنگی و همراهی و یا آشتی ملی در ایران وجود نخواهد داشت. چون این مطالبات از دل خواسته های عمومی مردم بیرون اومده، تا پاسخ نگیره به باور من به صورت موج‌های دیگری ادامه پیدا میکنه.
مهدی خانبابا تهرانی، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان و تحلیلگر مسائل سیاسی در اروپا، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری امروز اعلام کرد ایران نخستین محموله سوخت هسته‌ای 20% را تولید کرده است. ایران روز سه‌شنبه کار تولید اورانیوم با قنای 20% را آغاز کرد، اما برای تولید سوخت هسته‌ای نیاز به فناوری بسیار پیشرفته‌ای دارد. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا دیدگاه دکتر کامران بهنیا، استاد فیزیک در دانشگاه پاریس را جویا شده است.
نه، به نظر خیلی غیر عادی به نظر میرسه. بعیده که در این مدت کوتاه اولا این محموله حاضر شده باشه و دوما فناوری درست کردن سوخت به اون طوری که قابل مصرف باشه در راکتور پژوهشی تهران تا اونجایی که با اطلاع داریم در ایران در دسترس نیست.
الان چه کشورهای صاحب این فناوری هستن؟
ببینید، این فناوری چیز ظاهراً بسیار خاصیه که حتی توی اون مذاکراتی که در وین بین ایران و کشورهای 5+1 صورت میگرفت، قرار شد که اورانیوم تا 20% در روسیه غنی بشه، ولی بعد از روسیه بیاد به فرانسه برای اینکه تبدیل بشه به اون میله هایی که قابل استفاده است در راکتور پژوهشی ایران که یه راکتوری که آمریکایی‌ها ساختن. ببینید، مثلا راکتور بوشهر رو که روسا ساختن، سوختش رو روسا قراره تامین بکنن. شما میتونید اورانیوم رو به یه درصد معینی غنی بکنید، ولی این هنوز به اون معنی نیست که شما میتونید این رو به اون شکلی به وجود بیارید که بتونید توی راکتور معینی بذارید و اون راکتور رو به کار بندازید. برای من خیلی عجیب به نظر میرسه که چیزی که الان در تهران درست بشه، الان در ایران درست بشه، قابل بهره برداری باشه در اون راکتور پژوهشی ساخت ایالات متحده که در ایران هست.
پس میشه اینطوری حدس زد که احتمالاً آقای احمدی نژاد منظورشون این است که ما مقداری از اورانیومی که پیش از این 3.5% غنی کرده بودیم، الان غناشو به 20% افزایش دادیم.
احتمالاً این بوده منظورشون.
دکتر کامران بهنیا، استاد فیزیک در دانشگاه پاریس، با محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. تمام کانال‌های اطلاع رسانی در ایران یا مسدود شده یا با اختلال مواجه شدند. با این حال شهروند خبرنگاران همچون تمام هفت ماه گذشته کار خود را انجام دادند تا رویه دیگر حضور مردم معترض در مراسم 22 بهمن ثبت و ضبط شود. آرش حسنیا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
نزدیک به 70 نفر از خبرنگاران ایرانی در بازداشت به سر می‌برند. در کمتر از یک هفته گذشته در حدود 500 نفر از فعالان مدنی و سیاسی بازداشت شدند. سرعت اینترنت در روزهای گذشته چنان کاهش یافته که حتی دسترسی به ابتدایی ترین خدمات شبکه اینترنت همچون باز کردن و خواندن میل‌های شخصی نیز دشوار شده است. شبکه ارسال پیام کوتاه نیز در روزهای اخیر با اختلالاتی مواجه است. اختلال در شبکه اینترنت چنان بوده است که شرکت گوگل را مجبور کرده تا با صدور بیانیه‌ای اعلام کند که کاربران ایرانی این شرکت در استفاده از جیمیل با مشکل مواجه شدند و کاهش چشمگیر ترافیک کاربران ایرانی را تایید کند. مسئولان سایت گوگل در این حال مشکل به وجود آمده برای کاربران ایرانی در دسترسی به خدمات گوگل را به اعمال محدودیت‌ها بر سر راه استفاده کاربران اینترنت در ایران از این خدمات نسبت داده است. تحلیلگران اعمال این محدودیت‌ها و احضار و بازداشت‌ها را نگرانی مسئولان امنیتی و اطلاعاتی از بازتاب اخبار و گزارش‌هایی از حواشی سیاسی مراسم 22 بهمن و حضور معترضان در این مراسم ارزیابی می‌کردند. آنگونه که مسئولان ستاد برگزاری مراسم دهه فجر خبر داده‌اند، 400 خبرنگار خارجی در ایران حضور دارند که برخلاف سنت هر ساله برگزاری مراسم راهپیمایی 22 بهمن، امسال اجازه نیافتند تا در میان مردم و دیگر خیابان‌های شهر حضور یابند و بر اساس دستور دولت دهم تنها اجازه داشتند تا سخنان سخنران رسمی مراسم یعنی محمود احمدی نژاد را گزارش کنند. خبرگزاری‌های مختلف روز سه‌شنبه اطلاع دادند که بخش رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی دولت دهم اعلام کرده است که خبرنگاران اجازه ندارند در سطح شهر آزادانه به تهیه گزارش یا فیلم خبری مبادرت کنند. به گزارش سایت‌های خبری، این خبرنگاران صبح روز چهارشنبه با اتوبوس به میدان آزادی برده شدند تا فرصت تهیه خبر از مردم در خیابان‌های اطراف را نداشته باشند. با این حال خبرنگاران شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران حضور خبرنگاران خارجی را چشمگیر خواندند.
آقای فرادی، من صدها خبرنگار خارجی را اینجا دیدم که تصاویر رو به صورت زنده و گویا برای بینندگان خودشون داشتن به تصویر میکشیدن. این هم از نکته هایی بود که اینجا ما شاهدش بودیم.
و نکته پایانی، بیننده محترم، هموطن عزیزم، نور دو دیدم. من به شما عرض میکنم این 1100 خبرنگاری که از تهران فیلم، اسلاید و گزارش تهیه و ارسال مخابره میکنند نمیتونن به رنگ خاصی اشاره بکنند. امروز همه رنگ ها رنگ باختند، فقط یک رنگ از در ملت در تهران. من خودم دیدم که اون رنگم رنگ اتحاد بود و لحظات بسیار زیبایی که همکاران ثبت کردند.
اما به نظر میرسد گذشته از رنگی که خبرنگاران شبکه خبر در توصیف حضور هواداران دولت در راهپیمایی روز 22 بهمن در تهران از آن یاد کرده اند، معترضان و هواداران جنبش سبز در خیابانهای دیگری از شهر تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران همچون شیراز، اصفهان و اهواز حضور داشتند که گزارش حضور آنها در بازداشت خبرنگاران ایرانی و ممنوعیت پوشش اخبار آنها از سوی رسانه‌های داخلی و خبرنگاران خارجی و دیگر محدودیت‌های اطلاع رسانی از طریق ویدیوها، گزارش‌ها و خبرهای ارسالی شهروند خبرنگاران به رسانه‌های آزاد و مستقل راه یافت. صداها و تصاویری از اعتراض‌های اینچنین که موبایل‌های شخصی به صف رساندند. به نظر می رسد با تمام تمهیدات اندیشیده شده برای پنهان کردن حضور معترضان و هواداران جنبش سبز در خیابانهای تهران و دیگر شهرهای بزرگ، این حضور توانست بار دیگر از دریچه دوربینهای کوچک موبایلهای شهروند خبرنگاران به صفحه های بزرگ رسانه ها راه یابد.
آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌داد. خبرگزاری‌های جهان از وقوع درگیری‌های پراکنده در ایران میان نیروهای دولتی و مخالفان گزارش دادند. امسال مراسم سالروز انقلاب در گیرودار وخیم‌ترین بحران داخلی کشور طی 3 دهه گذشته و پس از انقلاب سال 1357 برگزار شده است. جعفر یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات تهران در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا از مشاهدات خود چنین میگوید:
من ساعت 10 فلکه دوم صادقیه بودم، قرار بود آقای کروبی هم تشریف بیارن که خیلی جو امنیتی بود، لباس شخصی خیلی زیاد بود، یعنی شاید از اولش ما تظاهرافتیم به این جو سنگینی نیده بودیم. گارد ضد شورش همه جا پر بود، اما مردم هم بودن، تمام پیاده‌روها مملو از مردم سبز بود، ولی خب کم صبر کردیم تا ساعت 10 و 10 دقیقه 10 رو، ولی آقای کروبی تشریف نیاوردن که بعد حالا متوجه شدیم تو اشرفی اصفهانی جلوشونو گرفتن. دیگه داشتیم همینجور بالا پایین می‌رفتیم، گاردی هم پراکنده می‌کردن اما حمله نمی‌کردن، تا اینکه از یه گوشه دیدیم صدا شعار میاد، همه وی آوردن بالا، مردم سریع متمرکز شدن اما شدیداً حمله می‌کردن، یعنی خشونت خیلی بالا بود، کسی فکرش نمی‌کرد 20 سال بعد اینجوری باشه. فقط در این حد بگم که مردم خیلی پشت هم داشتن، بلافاصله کسی بازداشت می‌شد مردم می‌اومدن جدا می‌کردن، حمله می‌کردن. یه مورد خواستم بازداشت بکنن که با حمله بچه‌ها من چیزی که دیدم آزاد شد طرف، سرش هم شکونده بودن، با باتون زده بودن، ولی دو مورد دیگه متاسفانه با اینکه مردم رفتن آزاد بکنن اما بسیجی ها هم حمله کردن و بردن. میدون هفتتی میدیدم که وانتا رو پشتش جوان ها رو خوابوندن، کلی موتور دورش دارن منتقلشون میکنن میبرن.
مشاهدات جعفر از شرکت کنندگان در تظاهرات 22 بهمن در تهران در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا. و در اینجا پیام های شما را می شنویم.
این تصویرهایی که شبکه ایران درست کرده به صورت مصنوعی بوده و هیچ جمعیتی به اون صورت نیومدن، فقط مزدوران و بازگیرهای خودشونن که میان داخل خیابونا و جمعیت اصلی رو فقط شما میتونین از داخل دوربینهای موبایل و از طریق سایتها ارسال میشه ایشالله ببینید.
من رضا هستم، از پایتخت تماس میگیرم. من در تمام راهپیمایی های جنبش سبز شرکت کردم، امروز هم در 22 بهمن شرکت کردم، اما به نظر من اشتباه کردیم که ما شرکت کردیم به نام این حکومت تموم شد. چرا؟ چون که مردم اومده بودن، نیروهای امنیتی و نیروهای یگان ویژه هم همه به محاصره کرده بودن، مردم نه شعاری میتونستن بدن نه حرفی میتونستن بزنن. این نمایش قدرتی بود که حالا تلویزیون تو بوقو کردن میکنه که چی؟ اینا به حمایت ما اومدن.
فرض میگیریم که امروز 10 میلیون الا 20 میلیون نفر آدم توی این راهپیمایی شرکت کرده. یکیش که پدر من و برادر منه کاملا با این دولت مخالفه، اما به خاطر اون فشاری که تو محیط کار براشون گذاشته بودن مجبور شدن توی راهپیمایی شرکت کنن. تکلیف این 60 میلیون نفری که تو خونه هاشون امروز بودن چی میشه؟
جوابی داشتم در مورد یکی از دوستان که میگفتش آقای خامنه ای برگرده به طرف مردم. مردم دیگه اصلا حکومت دینی رو نمیخوان، خود آقای خامنه ای رو نمیخوان. دیگه بحث نیست که رأی مردم رو بخوان پس بدن و ندن، دیگه مردم بیدار شدن و مردم 30 سال پیش نیستن. مردمی هستن که دنبال آزادی و دموکراسی هستن و با این حرفای اسلامی و آخوندها دیگه گول نمیخوان. متشکرم، پاداش.
من میخواستم به آقای کروبی با آقای موسوی بگم که آقا این جنبش مدیریت میخواد، این که شما بیان یه بیانیه بدین که این که فایده نداره، که مردم باید همچه روزهایی باید احتیاج به یه رهبر دارن تو خیابونا. فایده نداره که هر روز مردم بیان تو خیابون و هیچ فایده هم نداشته باشه، به هیچ نتیجه هم نرسن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
همچنان از مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شماییم در این 22 بهمن. در ادامه رشته گفتگوهای رادیو فردا با شخصیت‌ها و صاحب نظران سیاسی به مناسبت 22 بهمن، همکارمان علیرضا طاهری با نخستین رئیس جمهوری اسلامی گفتگو کرده است. ابوالحسن بنی صدر در پاریس.
همین امروز که داریم حرف میزنیم به قول این تلویزیون 24 ساعته فرانسه، مخالفان 22 بهمن رو از دست رژیم رو بودن و در واقع دست رژیم نبودن، رو بهمن مال خودشون بود، رژیم رو بوده بود به مدت 30 سال، حالا پس گرفتن.
حالا که اشاره کردید به این نکته، چشم انداز این همین نارامی ها رو چی میبینید آقای بنی صدر؟
عرض کنم به شما که فعلا که ادامه یافته.
بسیاری آقای دکتر بنی صدر بیمناکند از اینکه رژیم نهایت خشونت رو به خرج بده و کشتار به راه بیاندازه.
والا فعلا که مشغوله. شما تصور بکنید که در دنیا، تاریخ ما که ندیدم چیزی رو، یه روزی که روزی بوده که گل بر گلوله پیروز شده، روز انقلاب ایران بوده. این رژیم میگوید از اون انقلاب پدید آمده. همین امروز شهر تهران شده صحنه جنگ. رژیم بر ضد مردم جنگ میکنه، تیراندازی میکنه، هر کاری شما فکر کنید داره میکنه. اون خشونت رژیم نیست که به اصطلاح یک جامعه رو ذلیل میکنه و زبون میکنه، اون احساس ناتوانیش که اگه ملتی اون رو پیدا کرد میشه رام. خوشبختانه جامعه جوان ایران این احساس رو پیدا نکرده، ترسم ریخته. عاملی که رژیم داشته برای حکومت که عبارت بوده ترس، از دست رفته. پول نفت بلای جان خودش شده، خصوص با حکومت آقای احمدی نژاد که به کلی دروازه ها رو باز کرد به روی واردات. الان هم کشاورزی رو فلج کرده، هم صنعت رو. اونایی که کار داشتن بیکار شدن، جوانهایی هم که به سن کار رسیدن کار ندارن، شده یک جمعیت عظیمه که در خیابانها به حرکت در آمده برای تغییر. اینم که اینطور میمونه آمده سرکوب، اون یک انسجام بسیار قوی میخواد و یک اطمینان از فردا. نه اون انسجام وجود داره نه اطمینان از فردا. انسجام وجود نداره برای اینکه در خود سپاه گرایش های متعدد وجود داره، اطمینان از فردا وجود نداره برای اینکه خب این بلدکاری های روزمره آقای رهبر و آقای احمدی نژاد خب میبینن الان دستگاه اداری ایران عملا در اعتصابه، میرن سر کار اما کار نمی کنن. نتیجه اینی که هرگاه مردم، باید حواس ما جمع جنبش مردم باشه، اگر مردم جنبششون رو ادامه بدهن تغییر قطعیست و خشونت تنها نمی شود یک ملت 70 میلیونی رو زبون کرد و برش حکومت کرد.
و به نظر شما این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد؟
امیدوارم که ادامه پیدا کنه. من به اصطلاح جبرگرا نیستم که به شما بگم جبران ادامه پیدا میکنن. امیدوارم که ادامه پیدا کنه، البته میتوانم متوقف بشود. عوامل متوقف کننده رو باید یک به یک از کار انداخت تا جنبش ادامه پیدا کنه و بره به طرف پیروزی.
ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری اسلامی، با همکارمان علیرضا طاهری گفتگو میکرد. اما چرا تدابیر امنیتی و تهدیدات مسئولان امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی نتوانسته مانع از حضور معترضان در خیابانهای تهران شود و چرا حکومت به روشهای گذشته در مقابله با معترضان ادامه میدهد؟ این سوال و این موضوع که حرکت بعدی حاکمیت و جنبش سبز پس از 22 بهمن چه میتواند باشد، پرسش هایی است که رضا الفت از رادیو فردا با محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در میان گذاشته است.
به نظر میرسه که امروز اتفاق جدیدی افتاده، هم برای حاکمیت و هم برای جنبش سبز. اتفاق جدیدی که برای حاکمیت افتاده این هست که با توجه به اینکه تمام تلاششون رو کردن و تمام افرادی که فکر میکردن به تعبیر خودشون سران فتنه هستند و به تعبیر ما کسانی که رأس هرم هستند در تصور اونها، همه رو یا بازداشت کردند یا تهدید کردند. نسبت با روزنامه نگاران و بلاگ نویس ها، اونهایی که زندان نیستند، باشون صحبت شد، تهدید شد که در تهران نباشند، اگر در تهران بازداشت بشن چه اتفاقاتی براشون میفته. در خصوص رسانه هاشون هم تلویزیون شبهای اخیر رو کلا کلن اختصاص داد به ارائه تصویر وارونه‌ای از آرمان‌های نخستین انقلاب و یک تصویر تمام عیار اقتدارگرا از آیت الله خمینی. اما وقتی همه اینها جواب نداد، باز هم اطلاعات سایر خیابون‌های تهران از طریق همون شبکه‌های اجتماعی تصاویر رفته رو رسانه‌های مختلف و اخبارش همه جا پخش شده. من فکر می‌کنم اتفاق تازه‌ای که برای حاکمیت افتاده، ناتوانی تمام عیار برای مهار این جنبش هست. نکته آخری که در پاسخ به این پرسشتون باید بگم، اتفاقی است که برای جنبش سبز افتاده. این یک رکورد جدیدی رو ثبت کردن علی رغم تمام فشارها و نوید تازه‌ای بود برای اینکه حتماً این جنبش به نتیجه میرسه و حتماً این جنبش هست که پایان قصه رو تعریف میکنه، نه حاکمیت.
آقای اکبرین، چرا حاکمیت این راه رو ادامه میده؟
باید پرسید آیا از این پس هم این راه رو ادامه میده یا نه، و اون وقت هست که ما باید بپرسیم چرا این راه رو ادامه میده. به خاطر این که ببینید، هنوز دو تا کار مونده بود که حاکمیت نکرده بود تا قبل از 22 بهمن. یک این که هر کس که به ذهنش رسیده بود رو بازداشت نکرده بود، یعنی هنوز به هر حال طیفی از دوستان روزنامه‌نگار ما آزاد بودند. فکر می‌کردن اگر به صورت اولا سازمان یافته همه روزنامه‌نگاران و نویسندگان و فعالان سیاسی رو بازداشت و تهدید بکنه و به صورت رندومی آدم ها رو تو کوچه خیابون بگیرن، خب میتونن مهار بکنن. خب این نشد. کار دوم این که تمام آبروی خودشون رو نذاشته بودن در نمایش. این بار تلویزیون در دهه فجر به اعتقاد من تمام آبروی انقلاب رو خرج کرد. برنامه هایی که پخش شد تمام این رو هزینه کرد به نفع اقتدارگرایی و شخص مقام رهبری. قرائت ما از استقلال، تعریف ما از آزادی، تصویرسازی ما از جمهوریت و تعریف ما از اسلامیت. حالا باید پرسید خب الان دیگه چی دارید مردم رو قانع بکنید و چه کار مونده که نکرده باشید؟
به نظر شما اگر تحولات امروز تهران رو مبنا قرار بدیم، رفتار بعدی حاکمیت و رفتار بعدی جنبش سبز به چه سمتی خواهد بود؟
متاسفانه من چون برای حاکمیت هیچ قاعده‌ای قائل نیستم و غرضشون فقط یک لجاجت کور هست برای به کرسی نشاندن صحت انتخابات و خرید آبرو برای رهبری و احمدی نژاد، اگر هدفشون این باشه، خب این داستان ادامه دارد و حکایت همچنان باقی است و تمام سرمایه ها همچنان خرج میشه، خشونت ادامه پیدا خواهد کرد، تهدیدها ادامه پیدا خواهد کرد و نهایتاً این راه به سرعت به سمت یک سقوط پیش میره. اما اگر واقعاً کسانی در رأس حاکمیت باشند که معتقد باشند که این آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد و هم دوستان ایشون هستند که باید به پای اصل نظام هزینه بشن و به هر حال قراره که یک چیزی به نام جمهوری اسلامی پس از اصلاحاتش باقی بمونه، خب میشه امیدوار بود که تجدید نظری بکنه. اما در مجموع خیلی حاکمیت رفتارش قابل پیش بینی نیست. در خصوص جنبش سبز، من فکر میکنم روندی که تا به حال بوده رو ادامه میده و گسترش میده. اون هم این بوده که نشر آگاهی رو در دستور کار خودش قرار بده. ما تا به حال اون چیزی که نقطه درخشان حرکت جنبش سبز در طول 8 ماه گذشته بود، انتشار آگاهی بود. اگر نبود، سایت ها، رسانه ها، بیانیه های نمادهای جنبش سبز، سخنرانی های اونها، دیدارهای اونها و اصرار ما بر زنده نگه داشتن یاد شهدایی که در این 8 ماه از دست دادیم، الان ما در این نقطه درخشان نبودیم که حاکمیت به این استیصال برسه.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس، با رضا الفت از رادیو فردا گفتگو میکرد.
شنونده ویژه برنامه‌های رادیو فردا به مناسبت 22 بهمن هستید.
همزمان با سالگرد استقرار جمهوری اسلامی در ایران، روزنامه‌های آمریکایی به بحث پیرامون آینده ایران و بخت برقراری یک نظام دموکراتیک و آزاد در ایران پرداختند. از جمله روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی نوشته است که انقلابی دموکراتیک در تهران میتواند یک رویداد تاریخی خطیر در خاورمیانه از هنگام سقوط امپراتوری عثمانی به این سو به شمار آید. فشرده ای از نوشته های روزنامه های آمریکا را از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن میشنویم.
نیویورک تایمز در تفسیر خود با عنوان ایران چراغ آزادی
با اشاره به مخالفت‌های روزافزون ایرانیان با جمهوری اسلامی می‌نویسد که جامعه ایرانی در زیر فشار حکومت به سنگ گداخته‌ای تبدیل شده که انفجار و فوران آن اجتناب ناپذیر است. نیویورک تایمز می‌نویسد انتخابات تقلب‌آمیز ریاست جمهوری و جنجال و التهاب‌های پس از آن باید توجه ما را به این نکته معطوف کند که اگر ایران واقعاً به صورت یک کشور دموکراتیک درآید چه پیش خواهد آمد. روزنامه آمریکایی اضافه می‌کند که پرزیدنت اوباما و مشاورانش همچنان به رویکرد تعامل علاقه‌مندند و امیدوارند برنامه تسلیحات اتمی ایران به طور مسالمت‌آمیز از گردون خارج شود. ولی با توجه به آشفتگی‌هایی که در برابر آیت الله خامنه‌ای قرار دارد، امر یقین و مسلم این است که رژیم مذهبی به زودی به اعمال زننده‌تر دست خواهد زد و کاخ سفید باید در مورد احتمالات مهم یک ایران دموکراتیک اندیشه کند. مفسر نیویورک تایمز می‌نویسد آقای خامنه‌ای به مقابله با جنبش دموکراسی خواهی برخاسته، جنبشی که به رغم نداشتن تشکیلات سازمانی و یک رهبر گیرا گسترش یافته است. تحلیلگر نیویورک تایمز اظهار عقیده می کند که انقلابی دموکراتیک در تهران می تواند یک حادثه تاریخی خطیر در خاورمیانه از هنگام سقوط امپراتوری عثمانی به شمار آید. و اما واشنگتن پست در تفسیر خود از رویدادهای ایران به این نکته پرداخته که از هنگام قیام مردمی گروه تندرو در پیرامون آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد کاملا با جنگ قدرت داخلی درگیر شده اند و هر روز حرفهای ضد و نقیضی در زمینه برنامه اتمی میزنند. واشنگتن پست میافزاید که رژیم مایل است جلوی تحریم‌های جدید را سد کند، تحریم‌هایی که میتواند شورش‌های مردمی را عمیق‌تر کند. ولی اگر رژیم به سرکوب مردم ادامه دهد، غرب نیز باید اقدام‌های بیشتری را در نظر بگیرد و تحریم‌هایی را علیه کسانی اعمال کند که سرکوب مردم را فرماندهی می‌کنند. اما روزنامه‌های دیگر و از آن جمله وال استریت جورنال به گسترش سیاست‌های اختناق دولت ایران یک هفته پیش از سال روز 22 بهمن و اعمال محدودیت‌های گسترده در عرصه خدمات اینترنتی پرداختند و از برنامه دولت برای قطع کامل جیمیل سرویس ایمیل گوگل خبر دادند. سخنگوی گوگل نیز گفته است که در ترافیک نامه‌های الکترونیکی از ایران کاهش چشمگیری به وجود آمده است.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن نگاهی داشت به روزنامه‌های آمریکایی پیرامون آینده ایران و بخت برقراری یک نظام دموکراتیک و آزاد در ایران. ساعت 21:32:15 به وقت ایران و در این بخش از مجله شبانگاهی در ادامه سری برنامه‌های رادیو فردا به مناسبت 22 بهمن سال روز انقلاب سال 1357 در ایران، اینک بخش چهارم این برنامه‌ها را می‌شنویم. علیرضا کرمانی.
ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
رشته برنامه‌های سالگرد انقلاب بهمن 1357 از رادیو فردا، بخش چهارم، بررسی کارنامه انقلاب 1357.
در آستانه 31مین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 شاید بتوان با این گفته ای آیت الله خمینی همراه شد که برای ارزیابی کامیابی ها یا ناکامی های انقلاب اسلامی ایران باید به بررسی پایه‌ای ترین شعار این انقلاب نشست.
این اصولی که اصل مقصد ملت بود چی بود تا ببینیم او شده است یا نشده است. اون اصول رو ما باید از یه قدم چند قدم برگردیم جلو. اون روزی که ملت ما در خیابان ها ریختند، از بانوان محترم و جوان های محترم ببینیم اینا چی میخواستند، اون که خواستند شده است یا نشده است. اون که میخواستند، اون که از سر تا سر کشور فریادش در خیابان و در کوچه ها و در مدارس و در همه جا بلند بود، این بود که استقلال، آزادی، جمهوری اسلام.
این شعار که زود بر سر زبانها افتاد و فراگیر شد، نخستین بار کی و کجا طرح شد؟ هادی غفاری، روحانی جوان آن روزها که اینک در میان سالی خود از معترضان رویدادهای پس از انتخابات در ایران به شمار می رود و در کنار میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات قرار دارد، می گوید که این شعار را او نخستین بار در تظاهرات عید فطر سال 57 مطرح کرده است.
امروز عید فطر ما مصمم بودیم در اولین فرصتی که برام ممکن هست این شکل ایجابی رو بگیم. ما یک حرفای سلبی داریم، یک حرفای ایجابی داریم. سلبی همان است که ظلم نمیخواییم، مرگ بر شاهی که بود مثلا، مرگ بر استبداد، مرگ بر ظلم. اما ایجابیش دقیقا همین شکنه بود.
از استقلال شروع کنیم. یکی از سپایه شعاری که آیت الله خمینی آن را اصلی ترین شعار دوران انقلاب می داند. چه تصور و تصویری از استقلال در آن روزها در ذهن سردهندگان این شعار وجود داشت؟ هادی غفاری:
ما استقلال می خواستیم، یعنی هرگز نایل نبودیم هیچ قدرت خارجی در ایران بر خلاف اراده ملی ما کاری بکنه. خیلی وقتا ممکن ما یه کاری رو شدیم با خارجی انجام میدیم، طبیعی است وقتی اراده ملی جلا بگیره با یه کشور خارجی قرارداد میندیم بر اساس اراده ملی. اما یه موقع نه، تحمیلیه، ما خب با این مخالف بودیم، انجامش میشود استقلال که ایجابیشه.
داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی در تهران، تا اندازه‌ای در این تعریف با هادی غفاری همراه است.
اون چی که بند 4 ماده 2 منشور به عنوان شاه بیته در روابط کشورها، استقلال عبارت این است که کشورها از لحاظ تمامیت ارضیشون و حاکمیت ملیشون در معرض تخطی، تجاوز و تهاجم قرار نگیرن و آزادی عمل داشته باشن در ایفای هدفهایی که منطبق با منافع ملیشونه.
اما برخی بر این باورند که در دوران جهانی شدن مفهوم حاکمیت ملی دیگر به آن پررنگی گذشته نیست. در دنیای کنونی سیاست خارجی تنش آفرین در سطح منطقه و جهان آیا تهدیدی برای استقلال کشور نیست؟ داوود هرمیداس باوند به این پرسش نیز این گونه پاسخ می‌دهد:
امروز دیگه امنیت مسئله دفاع خارجی برقراری نظم و آرامش داخلی نیست. امنیت معانی گسترده‌تری پیدا کرده، مسئله رفاه عمومی اولویت پیدا کرد. بنابراین اگر دولتی سیاست داخلی و خارجیش به نحوی باشه که رفاه عمومیش دچار تشتت بشه، دچار بحران بشه، رسالتش و مسئولیتش مورد سوال قرار میگیره. تمام مسئله آزادی و استقلال برمیگرده در دنیای امروز به تأمین رفاه در عرصه‌های مختلف. وقتی این عرصه‌ها تنگ بشه و تنگتر و تنگتر بشه و جامعه بسیاری از امکاناتش محروم بشه، در درون خود جامعه عکس‌العمل خاصی پدیدار میشه. گذشته از اینکه فشارهای بین‌المللی هم برای مدت طولانی نمیتواند قابل تحمل و پایداری باشه.
تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به جای خود، اما در دورانی که اکنون در آن به سر می‌بریم، بیگمان مستقل بودن همان منزوی بودن نیست. مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین در دوران پادشاهی محمد رضا پهلوی:
ایران بدون تردید منزوی شده، یعنی در دنیا در یک نقطه قرار گرفته شده که به لحاظ سیاست‌هایی که بر مبنای آمریکایی ستیزی بوده که دنبال کرده، در اصل خیلی درها رو در صحنه بین‌المللی به روی خودش به خاطر ادامه سیاست بسته. البته این میشه گفتش که از استقلال ایران کم نکرده، ولی بیشک معنای استقلال رو تا حدودی منتفی شدن به این ترتیب کمرنگ کرده و بی‌ارزش کرده. ولی خب تعبیری نیستش که دولت ایران دولتیست که از کسی دستور نمیگیره، امر برای کسی نیست، ولی میشه گفتش که دولت قبلی هم همینطور بود، ولی در یک شرایط ممتازتری در عرصه بین‌المللی حضور داشت.
آیا استقلال همان خودکفا شدن در همه زمینه هاست و آیا اصولاً چون این چیزی ممکن است؟ مهرداد خانساری:
به طور مسلم معنای استقلال یعنی خودکفا بودن و بی‌نیاز بودن در دنیایی که امروز ما در زندگی میکنیم یک واژه بی‌معنایی است از نظر سیاسی، چون همه ما به هم دیگه متکی هستیم، همه به هم ارتباط دارن و موقعی که سیاست‌های اتخاذ میشه که میزان اتکا رو به دیگر کشورها کمتر میکنه یا زمینه‌هایی رو فراهم میاره که اون اتکا نمیتونه اونطور که باید شاید به نفع مردم کار بکنه که به انزوا میکشه، اون وقت بدیهی است که استقلال به یک فرم دیگه آسیب پذیر میشه و آسیب برای مملکت میاره که ما الان به اون رو در شرایط کلی داریم.
استقلال اما بحث کشداری است. شاید بتوان با مدعیان استقلال تا اینجای کار همراه شد که در دوران جمهوری اسلامی دست کم تمامیت ارضی ایران دست نخورده باقی مانده است، اما این ادعا که ایران در دوران جمهوری اسلامی از بیشترین اندازه آزادی برخوردار است ما را به بررسی بخش دوم شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی می کشاند. بیگمان آزادی یکی از پایه‌ای ترین خواسته های توده های شرکت کننده در انقلاب ایران بود. انبوه تظاهر کنندگان در آن روزها آزادی را چگونه می دیدند؟ از فرخ نگهدار می پرسیم، یکی از رهبران سازمان فدائیان خلق در روزهای انقلاب.
به نظر من اون نیروی توده‌ای وسیع به خشم آمده از رژیم شاه اساساً با مفهوم آزادی آشنا نبود و حتی من میخوام بس بدم بسیاری از روشنفکران ما به شمول خود جریان فدایان خلق که من عضو اون بودم و تمام نیروهایی که در صحنه سیاسی فعالانه حضور داشتند یک درک وسیع از مفهوم آزادی در ذهنشون نبود. به عبارت دیگه تحمل آزادی مخالف و دفاع از حقوق مخالف برای بیان عقاید خودش در عملکرد روزمره ما مشاهده نمی‌شد.
آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در روزهای پیش از بازگشت به ایران در سخنرانی‌ها و گفتگوهایش با رسانه‌های بین‌المللی نبودن آزادی را به عنوان یکی از انتقادهای جدیش به نظام گذشته مطرح می‌کرد.
استقلال و آزادی دو تا چیزی است که همه بشر از حقوق اولیه بشر است و همه بشر این را مطالب هستند. اون که سلب میکند این را از مردم اون وحشی است، اون کسی که این حق را میخواد اون متمدن است.
آیت الله خمینی در آن روزها و در دیگر سخنرانی ها از آزادی حتی مخالفان نیز در جمهوری اسلامی سخن گفت. فرخ نگهدار این گونه تأکیدها بر آزادی پس از پیروزی را گونه ای رفتار و گفتار تاکتیکی می داند.
اگر آقای خمینی و اطرافیانشون در روزهای قبل از انقلاب بر آزادی مخالفین انگشت گذاشتند، من این رو به حساب نیت قطعی اونها برای دفاع از حقوق اقلیت برای آزادی نمی نویسم و اون رو به حساب ملاحظات تاکتیکی برای عدم ایجاد شکاف قبل از پیروزی در میان نیروهای مخالف رژیم شاه می نویسم.
پس از پیروزی انقلاب 22 بهمن و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی رفته رفته نیاز به تعریف آزادی بیشتر احساس شد. هادی غفاری می گوید آزادی به شرط دست نبردن به اسلحه.
در جلسه می گفتیم که حتی مخالفین ما هم در درون
نظام به چه از آنکه چارچوبه نظام رو بپذیرن حق دارن حرفاشون بزنن. ما نام که دست به اسلحه نبرن، اگر قصدشون سلاح نباشه و رو در روی نظام نخواهد مسلحانه بیستن، حق دارن حرف بزنن، حق دارن روزنامه داشته باشن، حق دارن حرفی میخوان بگن بگن. ما هم اگه میتونیم پاسخ بدیم، اگه آرزو داریم پاسخ بدیم پاسخ میدیم، آرزو نداریم پاسخ بدیم و یا اگر اینکه ما نمیتوانیم طبیعی است که دیگه ما دست برداریم.
اما برخی گفته ها و سخنرانی های آیت الله خمینی در روزهای پس از پیروزی چارچوب های تنگ تری را برای مفهوم آزادی به تصویر میکشید.
حالا که ما آزادی پیدا کردیم، آزادی را صرف چی میکنیم؟ آزادی پیدا کردیم، آزادی، حالا من آزادم که هر کاری میخوام بکنم، آزادم که به هر که میخوام اذیت کنم، آزادم که هر چی میخوام بنویسم ولو به ضد اسلام باشد، ولو به ضد منافع مملکت باشد. این آزادی است. این را ما میخواستیم؟ ما آزادی میخواستیم یا آزادی در پناه اسلام ما میخواستیم؟
فرخ نگهدار میگوید با پیروزی انقلاب البته که آزادی نیروهای طرفدار ولایت فقیه تأمین شد، اما برای دیگران؟ بشنویم از فرخ نگهدار.
آزادی نیروهای طرفدار ولایت فقیه، طرفدار درامیزی دین و دولت در حکومت که بخشی از جامعه ما رو در هر حال تشکیل میدادند، آزادی اینها به طور کامل تقریبا تامین شد با پیروزی انقلاب اسلامی و آزادی کسانی که مخالف استبداد شاهی بودند و میخواستند که دین از دولت تفکیک بشه، یعنی دستگاه روحانیت در امر حکومت دخالت نداشته باشه، آزادی اینها همچنان محدود باقی ماند.
مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت حتی در دوران مبارزات با رژیم گذشته نیز هرگز دست به اسلحه نبرد، اما پس از کنارگیری دولت موقت و هنگامی که مهدی بازرگان به عنوان نماینده در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی سخن می گفت مورد حمله گروهی دیگر از نمایندگان قرار گرفت.
خشونت ها و بیرحمی ها، افزوده شدن ناراضی ها و انتقام خواهان و برگشت کنندگان از انقلاب و دین است و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه‌دار می شود. آقای اسدی صمیمانه
مهدی بازرگان در آن روز در کنار فراخوان به پرهیز از خشونت در باره آزادی انتخابات هم سخن می گفت، اما گویی نه تنها دست به اسلحه بردن در برابر انقلاب که فراخوان به آرامش و قانون گرایی نیز پذیرفتنی نبود. هادی غفاری می گوید مهدی بازرگان ترمز انقلاب بود.
اون موقع احساس همه انقلابیون این بود که آقای بازرگان یه ترمز برای انقلابه. سالهای 57 و 58 سریه، اون سالهایی که به شدت موج انقلاب و انقلابهایی با صراحت، با روشنی، حالا که با بیانات امام، که با بیانات یاران امام، همه چیز روشن بود، طبیعی بود که انقلابیون نتونن تحمل بکنن ترمز بسیاری رو که در برابر انقلاب ایجاد شد.
از هادی غفاری که در عین وفاداری به انقلاب اسلامی این روزها منتقد به نظر میرسد میپرسیم آزادی برای گروه در قدرت یا نیروهای برکنار از قدرت هم باید آزادی داشته باشند؟
البته کاملا درستی، اینکه اکثریت آزاد باشه که دیگه گفتن نداره که، همه جا اکثریت آزاد نیست، یه تریلی تو جاده خدای جاده است، اینکه همین نداره که اون جاده انسانی است که جیان و پیکان هم تو جاده امنیت داشته باشد، به همون اندازه که یک تریلی آزاد است که تو جاده گاز بده و حرکت کنه، یک پیکان هم با همه کوچولویش حق داره آزادانه و بی دغدغه با امنیت رانندگی بکنه. این بسیار نکته ظریفی است. به عنوان موضع شخص شخصی خودم با صراحت میگم اگر آزادی باشد اون ایده که متأکثریت دارن اقلیت ندارن، اقلیت هستند.
این که اعلام مبارزه مسلحانه از سوی سازمان مجاهدین خلق در سال 1360 به بسته تر شدن فضای سیاسی و فرهنگی انجامید یا بستن فضا از سوی نظام اسلامی برخی گروه‌های سیاسی را به مبارزه مسلحانه واداشت، پرسشی است که هر یک از دو طرف پاسخی گوناگون به آن می‌دهد. حسین باقرزاده که در آستانه انقلاب بهمن 57 مجله ایران شهر را به سردبیری احمد شاملو منتشر می کرد و اینک فعال حقوق بشر و ساکن لندن است در این باره می گوید
مشکلی که بشه بیان کرد که آیا بسشتن فضای سیاسی باعث این شد که بخشی از نیروهای سیاسی مخالف و بخصوص مجاهدین به مبارزه مسلحانه روی بیارن یا به عکس مبارزه مسلحانه‌ای که مجاهدین شروع کردن به بسشتن فضای سیاسی کمک کرد. داستان مرغ و تخم مرغ، ولی به هر حال مسلمه که این هر دو روی هم تأثیر گذاشت. حاکمیت که داشت به تدریج منحصر میشد به روحانیت و به صورت یک پارچه در می آمد، بیشتر از گذشته فشارش رو نیروهای سیاسی بیشتر کرده بود و به تدریج اونها رو محدود میکرد. در همین اوضاع احوال بود که جنگ شروع شد و بعد از جنگ هم در سال 1360 مجاهدین شروع کردن به مردم مسلحانه و بعد میدونیم که خب اون موج وسیع اعدام‌ها از همون آغاز دهه 60 شروع شد و به تدریج خود این اعدام‌ها عده زیادی از نیروهای سیاسی رو به مرتبه به طرف مردم مسلحانه سوق میداد.
و جنگ 8 ساله میان ایران و عراق. فرخ نگهدار میگوید جنگ مهمترین عامل برای تنگتر و تنگتر شدن دایره آزادی بود.
فضای آزادی در ایران فقط تحت تأثیر عملکرد نیروهای درون کشور اهم از حکومت و خارج از حکومت نبود. چالش‌های بین‌المللی در زمینه تنگ کردن میزان آزادی در کشور هم مؤثر بود. مهمترین عامل محدود کننده، حتی تولید کننده شرایط سرکوب، جنگ ایران عراق بوده که لطمات بسیار سنگینی به روند دموکراسی در ایران زده و در سال‌های بعد هم هر آنگاه که روابط خارجی جمهوری اسلامی به تشنج بیشتر و به تقابل بیشتر کشیده شده، شمشیر دست استبدادگرایان تیزتر آمده و سرکوب نیروهای مخالف شدیدتر.
آیت الله خمینی آنگاه که در نجف به سر می برد بحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی از سوی او مطرح شده بود، اما با رفتن رهبر انقلاب اسلامی به فرانسه و در همان نخستین روزهای ورود او به پاریس نام جمهوری اسلامی از زبان او شنیده شد. در گفتگو با هفته نامه اشپیگل چاپ آلمان حتی آیت الله خمینی گفت که در جمهوری اسلامی ولایت با جمهور مردم است. فرخ نگهدار:
آقای خمینی از سالها قبل از انقلاب، شاید اواسط دهه 40، طرح حکومتی کاملا شست و رفته‌ای در ذهن خود داشت و با چنانچه رهبری انقلاب و رهبری حکومت در دست نیروهای طرفدار آیت الله خمینی قرار می‌گرفت، تز ولایت فقیه و استقرار جمهوری اسلامی ایران بر اساس این اصل پیاده می‌شد. اینکه کسی انتظار داشته باشه که غلبه این نیروها به چنین نظامی نینجامه، چون مثلا آقای خمینی در پاریس حرفای دیگری زدند، به نظر من اینها مصلحت سنجی های تاکتیکی بوده که آقای خمینی اون حرفا رو در اونجا زدند.
50 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام انقلابی برای تعیین شکل حکومت رفراندومی برگزار کرد. در روی برگه های رأی تنها نوشته شده بود جمهوری اسلامی آری یا نه، و پیش از آن هم آیت الله خمینی در یک سخنرانی گفت من به جمهوری اسلامی رأی می دهم، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. این سخنان آبی شد بر آتش در گرفته بر سر گونه های دیگر مانند جمهوری یا جمهوری دموکراتیک، و به این ترتیب بیش از 98% آرای شرکت کنندگان در آن فضای ملتهب انقلابی برای جمهوری اسلامی به صندوق انداخته شد. آیت الله خمینی در روزهای پیش از پیروزی انقلاب و هنگامی که نظام گذشته را به بوته نقد می سپرد، عیار او برای سنجش درستی یا نادرستی ها در یک نظام وجود آزادی بود. او حتی رسیدن به استقلال را هم در سایه آزادی می دانست.
اول مرتبه تمدن آزادی ملت است. تمدن یه مملکتی که آزادی ندارد تمدن ندارد. یه مملکتی که استقلال ندارد و وابسته به غیر است و همش هم با عمل ایشون وابسته به غیر شده، این نمیشد گفت یه مملکت متمدن. مملکت متمدن این است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رأیشون، و هیچ که آزادی ندارد تا تو میگی ایر ما به دروازه تمدن رسیدیم فلان.
آیا همین عیار برای سنجش یعنی آزادی میتواند برای نقد نظام جمهوری اسلامی نیز به کار رود؟ بشنویم از زبان کسی که در آن روزها نام او در کنار نام آیت الله محمود طالقانی آشناترین نام در میان انقلابی ها پس از نام آیت الله خمینی بود. او سالیانی نیز قائم مقام رهبری شمرده می شد. آیت الله حسین علی منتظری که نزدیک به 2 ماه مانده تا 31 سالگرد پیروزی انقلاب در ایران، انقلابی که او نیز از بنیانگذارانش بود، درگذشت. آیت الله منتظری 1.5 سال پیش گفته بود:
به مردم، هم مرحوم امام هم ماها به تبع ایشون، وعده آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. اون وقت بریم در خارج بگم کشور ما آزادی درش هست. اما مثل من وقتی که با اینکه بالاخره توی انقلاب بودم نمیتونه کسی منکر بشه با من اینطور برخورد بشه، اسمم قاچاق باشه، مرکز درس و بحث ما رو گرفته باشن، اون وقت با مردم از یه چی؟ اون وقت ما بریم در خارج مثلا بعد بگم بله کشور ما در نظر آزادی اوله. خب اینا خداوند انشاءالله یه دور عقل بده به اونهایی که مستدعی امورن و این سوژه ها رو برطرف کنن.
حتی هادی غفاری نقدهای از این دست دارد و درباره برخی عملکردها هشدار میدهد.
ممکنه اون فلان کشور همون اقلیت فرد اکثریت بشه، وقت اگر نعوذ بالله خدا نکرده به قول قدیم میگفتن که خاک بوده هرمون، اگر اون اقلیت مسلط بشه و این دفعه بخواد خاک گیری بکنه چی دما بشه میده؟
در اینجا اگرچه به پایان میرسد این دفتر، اما بیگمان در میان همه آنان که به هر گونه از انقلاب 22 بهمن 57 تأثیر پذیرفته اند، حکایت این نقد و این عیار سنجی همچنان باقی و گشوده خواهد ماند.
بخش دیگری از برنامه‌های رادیو فردا را می‌شنیدیم به مناسبت سالروز انقلاب سال 1357. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113، تکرار می‌کنم 20420221124113، و در اینجا پیام‌های شما را می‌شنویم.
خواستم به اطلاعاتون برسونم، اگه شما اطلاع ندارین که فرمودین صدها هزار نفر در میدان آزادی بودن، میخواستم بگم صدها هزار نفر که اونجا بودن افراد گشنه‌ای هستن که از شهرستان‌ها و روستاهای ایران میارن که برای اولین بار حتی میدان آزادی رو دیده بودن. اون عده فقط به خاطر این بوده که روزی 100 هزار تومان بهشون بدن که بیان اونجا جمعیت. اون جمعیت فکر می‌کنین دولت براش کاری داره جمع کردنش، آوردنش اونجا و تو دوربین‌ها نشون دادن؟
امروز مردم با شرکت کردن در راهپیمایی اعتراضی تو دهنی محکمی به دیکتاتوری زدن.
میخواستم بگم اینا امروز روز 20 بهمن برای ملت ایران لشکرکشی کردن و درود بفرستم به آقای کروبی.
امروز خوشحالم که برای چندمین بار صدای مردم میشنوم که صحبت از و یا شعار رفراندوم رو میدن و این باعث خوشحالیه. فکر میکنم که خیلی از مردم باشه که لااقل امروز دیگه میتونن برای چی به خیابون ها میریزند.
ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-82-87-220. تکرار میکنم 201-202-82-87-220. پیامک های خودتون رو میتونید به شماره 20-420-603-87-41-50 تکرار میکنم 20-420-603-87-41-50 ارسال کنید. لحظاتی دیگر علیرضا کرمانی با تازه ترین خبرها و گزارش ها.